سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت اساتید حاضر در جلسه و عزیزانی که در این جلسه چه به صورت حضوری و چه از طریق فضای مجازی در این نشست علمی شرکت کردن. خب همونجور که در جریان هستید، وزارت علوم در صدد برگزاری کنگره بین المللی اندیشمندان قرآن پژوه در حوزه قرآن و علم هست. خب مراکز مختلفی با وزارت علوم در این مسیر همراهی کردند. با توجه به اینکه دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمی قم پس از مسئله محوری یکی از مسائل مهم خودش رو بحث مرجعیت علمی قرآن قرار داد، خب اعلام آمادگی کرد دفتر تبلیغات اسلامی که در برگزاری این کنگره با وزارت علوم همکاری لازم رو داشته باشند. خب پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی به عنوان مجری و متولی بحث مرجعیت علمی قرآن و رابطه قرآن و علوم اقدام به برگزاری سلسله جلساتی در راستای این کنگره بین المللی نموده است که ما در هفته گذشته دو تا از این سلسله نشست ها رو برگزار کردیم که در این دوتا سلسله نشست 6 نفر از اساتید به ارائه موضوعات خودشون پرداختن و موضوعات خودشون رو در راستای بحث قرآن و علم ارائه دادن. خب امروز هم به عنوان سومین جلسه از این سلسله نشست ها در خدمت دو نفر دیگر از اساتید هستیم که با ارائه موضوعات خودشون این جلسه رو مزین کنن. خب ما در بحث ابتداءن در خدمت آقای یوسفی مقدم هستیم، ریاست محترم پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن، که با بحث پیام‌های فراتاریخی قرآن و تأثیر آن بر علوم اولین بحث رو ارائه بدم و در ادامه هم در خدمت استاد بزرگوار آقای عیسی‌زاده هستیم که بحث روش استخراج سبک زندگی از آیات قرآن کریم رو ارائه میدم. خب من دیگه اطاله کلام نمی کنم، در خدمت ریاست محترم پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن و رئیس کارگروه مرجعیت علمی قرآن کریم هستیم، حضرت حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای یوسفی مقدم، با ارائه بحث پیام‌های فراتاریخی قرآن و تأثیر آن بر علوم در خدمت ایشون هستیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله. موضوع بسیار مهم تأثیر قرآن بر علوم موضوعی است که از زمانهای بسیار دور از آن دانشمندان و قرآن پژوهان رو به خودش مشغول کرده است و در این زمینه مقالات، تحقیقات، سخنرانی‌های بسیار زیادی صورت گرفته است. بحثی که ما در اینجا خدمت سروران عزیز عرض می‌کنیم، چه کسانی که به صورت حضوری تشریف دارند و چه سربرانی که به صورت مجازی در جلسه تشریف دارند، در حقیقت سه تا عنوان میتوان به اون داد. یک عنوان همین که دبیر محترم علمی جلسه فرمودن، پیام های فرا تاریخی قرآن و تأثیر آن بر علوم، این یک عنوان است. عنوان دیگری که در این زمینه میتوان برای این بحث ارائه داد، مستندات و مکانیسم فرا تاریخ بودن پیام های قرآن است. در قرآن کریم چه مستنداتی و چه مکانیزمی چیده شده و بر اساس چه مکانیزمی پیام های قرآن کریم فرا تاریخی هستند. وقتی ما کلمه فرا تاریخ را گفتیم، این فرا تاریخ ناظر است به بعد جاودانگی قرآن کریم که اختصاص به شرایط زمانی و مکانی خاص ندارد و میتواند در علوم هم اثرگذار باشد. عنوان دیگری که میتوان داد به این مسئله این است که بگو این فلسفه اهتمام رهبری معظم انقلاب جایگاه قرآن در اسلامی سازی علوم انسانی، این هم یکی از عناوین است که میتوان به این نشست داد. دلیل این مسئله هم این است که مدت هاست که مقام معظم رهبری نکته بسیار مهمی را در نقش قرآن در علوم اسلامی بیان فرمودن و به نظر من به این نکته مقام معظم رهبری به طور جدی مورد اهتمام قرار نگرفته است. در فرمایشات مقام معظم رهبری که بنده نقل به معنا می کنم در اینجا، این است که ایشون معتقدن علوم انسانی موجود بر مبانی متعارض با مبانی قرآن به اسلام بنا شده است. نکته خیلی نکته مهمی است. یعنی ما اون چه الان داریم در فضای علمی از علوم انسانی متعارض با قرآن کریم و متعارض با اسلام است. بعد بفهمن که این علوم بر جهان بینی و فهم دیگری از عالم آفرینش و غالبا بر نگاه مادی مبتنی است و به صورت ترجمه ای هم ارائه میشه. از طرف دیگر کسی هم حق دخل و تصرف نقد در این باره رو ندارد. یعنی یه حالت پوتیوار باید این علوم انسانی بر ساخته از اندیشه مادی گرایانه در مراکز و محافل علمی ما بیان بشود و اونها هم باید اینها رو فرا بگیرن و به طور عملی هم از اونها استفاده بکنند. بعدیشون میفهمد که در حالی که ریشه و پایه و اساس علوم انسانی را در قرآن باید یافت و در زمینه‌های گوناگون به نکات و دقایق قرآن توجه داشت و مبانی علوم انسانی را در قرآن کریم جستجو و پیدا کرد و بعد می‌فهمد در این صورت است که متفکران و پژوهشگران و صاحب نظران در علوم مختلف انسانی می توانند بر این پایه و بر این اساس بناهای رفیعی را بنا کنند. بنایی که ما در علوم انسانی می خواهیم بسازیم، این بنا باید مبتنی باشد بر مبانی و مبادی قرآنی. این چیزی که ما واقعا نداریم.
بنابراین این موضوعی که رهبری می‌فرمایند جایگاه بسیار مهم نقش قرآن در علوم انسانی رو دارن تبیین میکنن. و اون چرا بنده امروز میخوام عرض کنم، عنوان دیگرش همین مسئله از فلسفه اهتمام مقام و معظم رهبری به جایگاه قرآن در اسلامی سازی علوم انسانی است. چرا رهبری این نکته مهم رو فرمودن؟ خب یک نکته اساسی و جامع و کلی این مسئله همان است که خودشون به طور صریح در بیان فرمودن که علوم انسانی مبادی و مبانی مادی گرایانه دارد، نگرشی دیگر بر جهان، جهانبینی دیگری، در حالی که قرآن کریم یک نگرش دیگر دارد، یک جهانبینی دیگری دارد. اینا با هم متفاوتن و ما وقتی میخوام در جوامع اسلامی، در مراکز علمی اسلامی، در مراکز آکادمیک علمی اسلامی خب مطلبی رو ارائه بدهیم، باید بر مبانی درست دینی ارائه بدهیم و این مسیر از قرآن کریم میگذرد. این فرمایش آقا این است که این راه از مسیر قرآن کریم حاصل میشود، نه راه دیگری. بنده اینجا عرض میکنم اساساً تمام روشهای علمی و گرایشهای علمی حق ندارن بدون توجه به این مبانی وارد اسلامی سازی علوم بشود. این فرمایش اینو داره به ما میفهماند که شما اگر میخواهید علوم انسانی را اسلامی سازی کنید، وظیفه این است که باید از مجرای قرآن عبور بکنید. لذا میبینیم که قرآن و قرآن پژوهی یک جایگاه بسیار مهمی در عرصه اسلامی سازی علوم پیدا میکند و بنده اعتقادم بر این است که به این فرمایش رهبری اهتمام درستی داده نشده است و مع الاسف جایی که باید به این موضوع مهم اسلامی سازی علوم بر مبنای قرآن بپردازد شورای عالی انقلاب فرهنگی است و شورای عالی انقلاب فرهنگی این موضوع مهم رو پاس داد جای دیگری که اصلا شأن او و وظایف او پرداختن به موضوعات علمی قرآن کریم نیست، فقط کار ترویجی و تبلیغی میکنه. و این دلیلی است که ما از شورای علمی انقلاب فرهنگی داریم که ما زحمت کشیدیم سالهای متمادی، شورای توسعه فرهنگ قرآن آمد، سه کمیسیون بزرگ رو آمرد، کمیسیون پژوهش و آموزش عالی یکی از این سه کمیسیون بود، پژوهش و آموزش عالی رو واگذار کرد به وزارت علوم و عرصه تبلیغی رو واگذار کرد به وزارت، کمیسیون ترویج رو داد به وزارت ارشاد. خب اینجا نباید اون چرا که تنها از عهده دانشمندان برخواسته است و از اونها ساخته است، اون رو واگذار کرد به کمیسیونی که فقط وظیفهش ترویج و تبلیغ قرآن کریم است. من فکر میکنم ضعف در مدیریت شورای توسعه کار رو به اینجا کشوند و ما امروز آمدیم دیدیم که آقایان صورت مسئله رو به طور کلی پاک کردن، در حالی که باید اصلاح در این زمینه صورت میگیره. از این من بعد از این بس بگذرم که من بیشتر نگاهم به فرمایش آقا بود و مقام معظم رهبری که اهتمام ویژه‌ای به مسئله قرآن و جایگاه قرآن در اسلامی سازی علوم ایشون بیان فرمودن. به این فرمایش آقا به نظر من نادیده گرفته میشود، اهتمام درستی به این مسئله داده نمیشود. حالا من از این بحث بگذرم برم سراغ اون بحث اصلی که خب باید وارد این بحث بشم و دور نشم از این بحث. ببینید، پس عرض کردم ما سه تا عنوان داریم اینجا، هر سه عنوان به همدیگر قریبن، متقاربن. یک، پیام‌های فراتاریخی قرآن و تأثیر آن بر علوم. دوم، عرض کنم به حضور مبارکتون که فلسفه اهتمام رهبری معظم انقلاب به جایگاه قرآن در اسلامی سازی علوم. و مسئله سوم که آقای چیز میتونیم یادی کنید ما رو چی بود؟ بله، مستندات و مکانیزم فراتاریخی بودن پیام‌های قرآن کریم و تأثیر آن بر علوم. این سه عنوان متقاربن و موضوع بحث ما رو در اینجا تشکیل میدن. اولا ما یک نگاهی به خود قرآن کریم داشته باشیم. در قرآن کریم آیات بسیاری بیانگر اینن که قرآن برای همه نسل ها و اصل ها همم این بحث رو مطرح کرده. مثلا می فرماید و اوحی الی هذا القرآن لانذرکم به و من بلد. این قرآن رو من نازل کردم تا همه کسانی که هستند و اونهایی که بهشون این پیام ها میرسد اونها انذار بشوند. این یک پیام جهانی فراتاریخی است و بعد فراتاریخی قرآن کریم رو بیان میکند. یا میفرماید و ما هو الا ذکر للعالمین، بازم بعد فراتاریخی قرآن کریم بیان میشود. یا انها لاحد الکبر نذیرا للبشر، که این هم باز میگه که این به اصطلاح قرآن کریم نذیر برای بشر است. همه انسانهایی که هستند و خواهند آمد، همه اینها به اصطلاح مخاطب قرآن کریم خواهند بود. در روایاتی هم در این زمینه فرامان داریم که قرآن کریم را جاری می‌داند برای همه عصرها و همه زمانها، مانند روایاتی که با این مفهوم تجری کما تجری شمس و القمر، مانند ماه و خورشید همواره در جریان، اصلا قرآن کریم هم همواره در جریان هستند. و چنان که خورشید و ماه هر روزی که میتابند روزی نو و عرض کنم انرژی تازه به جهان میدهند، باز قرآن کریم هم همین ویژگی رو دارد، روز به روز و ساعت به ساعت انرژی تازه‌ای به جهان به صدا عرضه میکنه. از این باب، از این منظر هم میتوان به این حدیث توجه کرد. اما چرا قرآن کریم این ویژگی رو دارد؟ مستندات برخورداری قرآن کریم از این ویژگی فراتاریخی چیه؟ ما در اینجا چند عنوان رو بیان کردیم، هفت عنوان رو، هفت دلیل رو برای فراتاریخی بودن پیام های قرآن عرضه کردیم. یکی از این عناوین عقلانی بودن آموزه های قرآن است. قرآن کریم آموزه هاست، عقلانی است. سه تا ویژگی در اینجا وجود دارد. اول، اعتبار ادراکات عقلی. از منظر قرآن ادراکات عقلی معتبرن. بیانش اینه، میگه کسانی که تعقل نمی کنن چه ویژگی دارن؟ میگه ان شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. اینها کورند و کرند، اینها این ویژگی رو دارن که تعقل نمی کنن. پس این نگاه می کند که باید انسان اهل تعقل باشد و عقلانیت اهتمام می دهد. یا خیلی مهمتر با تعبیر و یجعل الرجس علی الذین لا یعقلون، پلیدی بر اینها قرار داده می شود که اینها چی؟ اهل تعقل نیستند. خیلی نگاه بسیار عجیبیست از قرآن کریم به کسانی که به عقلانیت اهتمامی نمی دهند. این بیانگر اهتمام قرآن به عقلانیت است. نکته دوم این است که قرآن کریم خودش هم حقایق هستی را به روش عقلانی بیان می کند. نه تنها به عقلانیت اهتمام می دهد، حقایق هستی را هم به روش عقلانی بیان می کند. می فرماید کذالک یبین الله لکم، اینجور خدا برای شما بیان می کند آیات خودش را، یبین الله لکم آیاتهی لعلکم تعقلون، شاید شما تعقل کنید. این نشانگر این است که آیات قرآن کریم بر اساس عقل بیان شده است و باید ما تبیین عقلانی از قرآن کریم داشته باشیم با این آیه شریفه. باز قرآن کریم روش دیگر این است که در مقام پاسخگویی به نیازهای بشری هم روش عقلانی در پیش گرفته است. با روش عقلانی به نیازهای بشر پاسخ میدهد. فبشر، مانند این آیه میگه فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه. این خیلی نکته درس آموز مهمی است که شما اگر میخواهید به پاسخگویی به روش به پاسخگویی نیازها بپردازید، از روش عقلانی استفاده بکنید. کما اینکه خود خداوند متعال در این آیه شریفه از یک روش عقلانی داره برای این مسئله استفاده میکنه. من برای اینکه بتونم این هفت ویژگی رو بیان بکنم از اینها به طور مختصر عبور میکنم. پس یکی این که قرآن کریم آموزه هایش عقلانی است، بیانش عقلانی است، روش برداختن به نیازهای بشری را روش عقلانی ارائه میده. این یکی. نکته دیگر انعطاف پذیری مفاهیم با عناوین ثانویه است. این خیلی نکته مهمی است که ما عناوین ثانویه رو امروز در فقه خیلی جریان دارد که مطرح است این عناوین ثانویه. مثلا فرض بفهمید که این که تماس بدن با نامحرم حرام است، اما اگر چنانچه زن نامحرم و مرد نامحرم به لحاظ نیاز پزشکی لازم باشد که این لمس کند تا مشکل پزشکی رو برطرف بکند، یا عرض کنم به حضور مبارکتون که مسئله مشروعیت تشریح جسد یا مسئله کالبد شکافی پیوند عضو، این همه به وسیله عناوین ثانویه حل می شود. مبنای اساسی این عناوین ثانویه هم آیات شریفی قرآن کریم است، چه آیاتی که در مقام بیان ضرورت هست و چه آیاتی که بحث به اصطلاح در مقام رفع حرج است. آیات رفع حرج و آیات بیان مقام ضرورت، اینها پشتوانه انعطاف پذیری با عناوین ثانویه هستند و این یه امر جاری و ساری در همه عرصه هاست و برای همیشه پیام های قرآن کریم را جاوید و ابدی می کند. این هم یکی از عرض کنم که مستندات. مستند دیگر این است که قرآن کریم برخوردار از قضایای حقیقی است. یعنی قضایایی که در قرآن کریم بیان شده اند، اینها به صورت حقیقیه بیان شده اند، نه خارجیه. اگر قضیه خارجی هم بیان شده است، اون قضیه خارجیه قابلیت تبدیل به قضیه حقیقیه دارد. یعنی میتواند فراتاریخی بشود، میتواند فرازمانی بشود، میتواند فرامکانی بشود این پیامهای قرآن کریم. من چند تا مثال میزنم برای این که پیامهای قرآن پیامهای حقیقی هستند. و یک مورد هم چون فرصت کم است، از پیامهای خارجی قابل تبدیل به پیام حقیقی برای شما عرض میکنم. اما پیام اول، خدای متعال در سوره مبارکه انفال آیه 60 این آیه شریفه رو فرموده است: و اعدوا لهم ما استطعتم من قوة و من رباط الخیل ترهبون به عدو الله. این آیه شریفه از اون آیات بسیار مهم که هم در اصول هم در فقه مورد استفاده است و در علوم سیاسی، در علوم عرض کنم به حضور شما که نظامی، در بسیار از علوم این آیه شریفه میتواند مورد استفاده قرار بگیرد. چرا؟ برای اینکه این آیه شریفه در یک نگاه کلی جامعه اسلامی را وادار میکند که باید تمام قدرت ها برایشون جمع بشود، قدرت را فرا بگیرن. این قدرت چه در عرصه علمی باشد، چه در عرصه عملی باشد، چه در عرصه نظامی باشد، چه در عرصه سیاسی باشد، چه در عرصه اقتصادی باشد، چه در عرصه های فرهنگی و اجتماعی باشد، فرقی نمی کند. این قدرت باید برای جامعه اسلامی حاصل بشود. کلمه اعدو هم اطلاق دارد، موضوع خاصی و متعلق خاصی اینجا براش نیست. اعدو هر چه میتوانید در این زمین، و اعدو لهم مستطعتم. بله، عرض کنم مستطعتم هم اطلاق دارد، هر چه میتوانید در هر چیزی با قدرت توسعه پیدا بکنه. ترهبون به عدو والله هم چی داره؟ اطلاق دارد. اونجا وظیفه این است که شما به هر شیوهی باید دشمنان رو به هراس بیندازید تا حالت بازدارندگی برای جامعه اسلامی شکل بگیرد. این اطلاقات در آیه شریفه به نظر بنده پنج اصل را برای ما تأسیس می کند. اصل اول، تلاش برای تقویت و توسعه دانش نظامی و امنیتی. اصل دوم، اصل اثرگذاری بینشی و معرفتی و جهت‌دهی به نگاه و نیت دانشمندان در تکوبه های علمی تربهون بهی عدو الله فلسفه این است. به اینجا باید رسید. بله احسن. سوم، اصل مطلوبیت هر پیشرفت موجب قدرت یافتن جامعه اسلامی در سطح بین الملل. هر چیزی که جامعه اسلامی را قدرتمند کند مطلوب است. این اصلی است که از این آیه شریفه استفاده می شود. اصل چهارم، اصل عدم جواز کوتاهی کردن دانشمندان، حاکمان و سیاستگزاران در برنامه ریزی و اجراع پیشرفت و توسعه امت اسلامی. این هم یکی از چیز اصول است که از این آیه شریف قابل استفاده است. اصل پنجم، نفی کشور گشایی و تبعیت از هوای نفس. این آیه شریفه هوای نفس رو محکوم میکند، کشور گشایی را محکوم میکند. چرا؟ چون میگه ترهبون بهی عدو الله و عدو کم، دشمنان خودتون، دشمنان خدا، اینا با ترسیده بشوند. اما اینکه اگر جایی چنین ویژگی دشمنی نیست، عداوتی نیست، در اونجا حق ورود نیست. اگر کشوری دشمنی کرد، ما وظیفه داریم اون دشمن را دفع کنیم، باز دارندگی داشته باشیم نسبت به دشمنان. اما نسبت به دیگران چنین چیزی در آیه شریفه وجود نداره. این یک آیه، از این آیه شریفه استفاده میشه و ما از این آیه میفهمیم که این آیه به صورت یک قضیه حقیقی شامل، جامع و عام برای همه زمانها، همه مکانها و اثرگذار در همه علوم، در مبانی، در راهبردها، در مسائل، در همه جا این آیه شریفه میتواند اثرگذار باشه. آیه دیگر، ولن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا. این هم یکی از آیات بسیار مهمی است که همین جوری که ما در اینجا بحث مطرح کردیم، بحث سیانت از استقلال را، استقلال سیاسی، استقلال اقتصادی، استقلال فرهنگی، استقلال اجتماعی، همه اینها رو قرآن کریم در اینجا به ما داره هشدار میدهد و ما باید بر اساس این آیه شریفه در تمام معاهدات داخلی و بین المللی و کشوری مراقبت بکنیم که این آیه باید حاکم باشد. لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا. اونها هیچ سلطه و استیلایی نباید بر جامعه اسلامی در هیچ عرصه از عرصه های علمی و عملی داشته باشه. این هم یکی از آیات شریفه قرآن است که به خوبی این مطلب رو برای ما تبیین میکند. ما اگر که تأملی در آیات شریفه قرآن داشته باشیم، بسیاری از آیات شریفه قرآن همین ویژگی رو دارند. و لذا قرآن فرا تاریخی است، تاریخ مندی شامل قرآن نمی شود. یعنی اون بلایی که بر سر انجیل و تورات آوردن به دلیل این بود که اونها ویژگی فرا تاریخی نداشتن. اما قرآن کریم مفاهیم و معارف او معارف فرا تاریخی است و هیچگاه بحث فرا تاریخ مندی شامل قرآن کریم نمی شود. علاوه بر این که این پیام ها برای همیشه تأثیر گذار هستند. اینم یکی از آن در خصوص قباز قضایایی که به صورت خارجیه آمدن ولی قابلیت تبدیل به قضیه حقیقی دارن. مثال میزنیم، مثلا در آیه شریفه که میفرماید وین للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون و اذا کالوهم او وزنوهم یخسرون الا یظن اولئک انهم مبعوثون. این آیه شریفه میاد بحث یک بحث اقتصادی رو در اینجا مطرح کرده، اما زبان ظاهر این آیه شریفه این است که کیل رو مطرح کرده است و این کیل هم مخصوص وزن است با ابزاری که مال گذشته بوده. امروز دیگه کیل وجود ندارد، به صورت به اصطلاح ارز کنم دیجیتالی بحث کیل داره صورت میگیره و یک ترقی پیدا کرده، تفاوت پیدا کرده این به اصطلاح کیل. چجور ما این مسئله رو باید تبدیل کنیم به یک قضیه حقیقی؟ نحوه تبدیل این است که این ویل للمطففین که میگه وای بر کسانی کم فروش هستن، این خدای متعال در این آیه شریفه کم فروشان رو مورد خطاب قرار داد. الذین اذا اکتالوا، کسانی که کیل میکنن وقتی که به نفع خودشون است کم میگیرن وقتی که به ضررشون هست، به اصطلاح سعی میکنن که خلاصه کیل رو به نفع خودشون تمام بکنن بر اساس این آیه شریفه. خب اولا میتوان خود کیل را از اون حالت معنایی خارجی موجود در اذهان که میزانهای موجود بوده از در گذشته خارج کرد، که کیل خودش این ظرفیت رو دارد که بر یک معنای عام به معنای هر میزانی باشد که میتونه این ظرفیت داشته باشه. بر فرضم چنین باشه، ما میگوییم که این که یک مصداقی از مصادیق از اون چه قرآن به او اهتمام میدهد مسئله متففین هست، و این که اینها نباید به دیگران خسارت وارد بکنن و به نفع خودشون در وزن و کیل عمل بکنن، و باید بدانن که اینها در روز قیامت مبعوث میشوند و مورد سوال واقع میگردن. این آیه شریفه میاد ما رو میبرد به عرصه علم اقتصاد و روشی دیگر در اینجا به ما ارائه میدهد که علم اقتصاد اونجور نیست که فقط به مسائل دنیوی توجه کرد. در علم اقتصاد الا یظنوا اولئک انهم مبعوثون هم مورد توجه هست، یعنی توجه به مسئله قیامت هم در اینجا باید باشد، علاوه بر این که این قضیه خارجیه قابلیت تبدیل و قضیه حقیقیه رو دارد و میتواند به عنوان یک موضوع و یک پیام برای همه تاریخ و همه زمانها و مکانها مطرح باشد. خب پس پیام های قرآن یا حقیقی هن، مفاهیم قرآن یا حقیقی هن و یا قضایای خارجی قابل تبدیل به پیام های حقیقی هستند. نکته دیگر این که قرآن کریم از الفاظی عام و شامل استفاده کرده است. شما ببینید مثلا بسیاری از آیات شریفیان این ویژگی رو دارن، مثل اوفو بالعقود هستن، اوفو بالعقود و آیاتی که ما رو میبرد به عرصه یک جریان ثابت مستمر در دامنه تاریخ. عقود همیشه هستن، حتی اونقدر این عمومات قرآن اهمیت دارن. ببینید ما این مسئله رو در فقه داریم، این در فقه مطرح است که اگر یک معامله ای باشد که امروز به وجود بیاید که در فقه ما و در روایات ما سابقه تاریخی ندارد، بیانی در روایات نداریم، ما برای این که بدانیم این به اصطلاح قرارداد، این عقد، این معامله صحیح است یا نه، میریم سراغ عمومات قرآن کریم. اوفو بالعقود، و بر اساس اوفو بالعقود اون معامله رو اگر که شرایط یک معامله صحیح رو داشته باشه برای طرفین تصحیحش میکنیم. همین مسئله میتواند در همه عرصه های علوم در سایر عمومات مورد توجه قرار بگیرد، یعنی عموماتی که آمدن برای سیاست، عموماتی که آمدن برای اقتصاد، عموماتی که آمدن برای فرهنگ، عموماتی که آمدن برای مسائل اجتماعی، این عمومات این ظرفیت رو دارن چنانچه عمومات فقهی توسعه پیدا بکنن، اون عمومات هم این ظرفیت رو دارن که به عرصه های علوم دیگر در همه شرایط و زمان ها توسعه پیدا بکنن. بله احسنتون. بله مسئله دیگر، هفتمین ویژگی و خصوصیتی که در قرآن کریم است و این آیات شریفه قرآن را به اصطلاح فراتاریخی می کند و قرآن کریم مکانیسم بین المللی پیدا می کند، انطباق با نیازها و اقتضاعات نوعی و فطری انسان است. آیات شریفه قرآن اون چه بیان کرده است مطابق با فطرت انسان است. هر موضوعی ار حکم تشریعی که در قرآن کریم آمده مطابق بر فطرت انسان است. از این رو خدای متعال فرمود فاقم وجهک للدین حنیفا فطرت الله الذی فطر الناس علیها. این فطرت الهی است که خدا انسانها رو بر اساس اون آفریده است، و انسانها در هر عصر و زمانی امور فطریشون تغییر نمیپذیرد و یکسان جریان خواهد داشت. من فکر میکنم یه جنبندی اجمالی داشته باشم از بحثام که باید بکنه این بحث، این که ما عرض کردیم حالا ما چه عنوان فلسفه نیاز علوم، اون تعبیراتی که ما در اینجا مطرح کردیم که عرض کنم که فلسفه اهتمام مقام معظم رهبری به جایگاه قرآن در اسلامی سازی علوم، علوم انسانی، چه بگیم پیام‌های فراتاریخی قرآن و تأثیر آن بر علوم، چه بگیم مستندات و مکانیزم فراتاریخی بودن پیام‌های قرآنی، هفت ویژگی رو ما در اینجا برای این سه عنوان بیان کردیم. اول، عقلانی بودن آموزه‌های قرآن کریم، عرض کنم به حضور مبارکتون که دوم هم عرض کنم به حضور مبارک شما که بله انعطاف پذیری قرآن با عناوین ثانویه، سوم برقراری موازنه بین مادیات و معنویات، مثل که عرض نکردیم در بیرون، بله؟ بله، یکی از ویژگی های قرآن کریم برقراری موازنه بین مادیات و معنویات است. اینجور نیامده است که یک سر مادیات رو مرتوجه قرار بده و معنویات رو ازش غافل بشه و یا به معنویات توجه بکند و از مادیات غفلت پیدا بکند، بلکه قرآن کریم بیانش این است که باید موازنه به وجود آورد، اون هم بر اساسی که روش خود قرآن کریم برای این موازنه بیان فرموده است که دیگه من را چون فرصت این نیست ازش صرف نظر میکنم. چهارم، برخورداری از قضایای حقیقیه، یا همه قضایا حقیقیان یا قضایایی که خارجی هستن قابلیت تبدیل به قضایای حقیقیه دارن. و مسئله عرض کنم به حضور مکتون که دیگر بحث استفاده از الفاظ عام و شامل بود با مرجعیت علمی قرآن کریم، یعنی ما می توانیم این الفاظ عام را که در عرصه علم در قرآن کریم آمده همونطور که در برخی از علوم استفاده می کنیم توسعه می دیم، اونها رو می توانیم در قرآن کریم عموماتی را پیدا بکنیم و همه علوم اونها رو چکار کنیم؟ توسعه بدیم. انطباق با نیازها و اقتضاعات نوعی و فطری انسان هم یکی دیگر از ویژگی های این است که قرآن کریم فراتاریخی است و می تواند برای همیشه و ابد تأثیرگذار در علوم باشد. با این ویژگی ها، این تغییر پذیری علوم و پیام های علوم و برداشت های علمی و دستاورد های علمی نمی تواند مانع تأثیرگذاری قرآن بر علوم بشود، زیرا قرآن امری ثابت و می تواند همواره با این ویژگی ها و مکانیزم در علوم اثر بگذارد. عذرخواهی می کنم از وقت گرفته شده و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
خب تقدیر و تشکر میکنیم از حضرت حجت الاسلام و المسلمین، از آقای یوسفی مقدم که با بحث خودشون پیام‌های فراتاریخی قرآن و تأثیر آن بر علوم این موضوع رو ارائه دادن و خود از آقا هم زحمت کشیدن جمع‌بندی و بحث نهاییشون رو انجام دادن. در خدمت عزیزان هستیم، هم افراد حاضر در جلسه و هم کسایی که تو فضای مجازی این نشست رو دنبال میکنن که اگر نکاتی دارن و سوالاتی دارن از ارائه دهنده محترم مطرح بفرمایید. حالا ایستاده در خدمت شما هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر و قدردانی میکنیم از محضر استاد یوسفی مقدم، ریاست محترم پژوهشکده فرهنگ معارف قرآن و رئیس کارگروه مرجعیت علمی قرآن دفتر تبلیغات. امیدواریم که مباحث کلیدی که استاد فرمودن انشاءالله برای دانش پژوهان و پژوهشگران حوزه قرآن و علم راهگشا باشه برای پژوهش‌های بیشتر در این حوزه، مخصوصاً حوزه در واقع استفاده از قرآن در فراتاریخی بودن در واقع اصول و اون آموزه‌هایی که در حوزه علوم خداوند منان نازل کرده است. نکته‌ای که مد نظر من بود مطرح بکنم این بوده که در فرمایشات حضرت عالی اینجور فهمیدم که کلن علومی که وجود داره، حالا تفکیک نشده که علوم تجربی، علوم انسانی، علوم اسلامی، اما به صورت کلی چون فرمودید نیاز به در واقع یک اصلاحیه داره با توجه به اینکه بحث‌های حضرت عالی احتمالاً پخش میشه برای مجامع مختلف علمی. این نکته بوده که یقیناً این همین گونه بوده. منظور از اینکه علوم موجود خلاصه با توجه به اینکه از قرآن گرفته نشده و از دیدگاه ما و از دیدگاه در واقع مسلمان ها مخصوصا تاکید بر نظرات حضرت آقا مقام معظم رهبری داشتید مدرود هست و باید علوم در واقع از محضر قرآن استفاده بشه. خب علومی که از عقل گرفته شده و از تجربه گرفته شده و بر اساس تجربیات فراوان در سالهای طولانی با آزمایش‌های قطعی این علوم به دست اومده و از این تجربه ها اصولی رو برای علم‌های مختلف، حالا چه انسانی مثل روانشناسی، چه علوم تجربی، چه دیگر علوم به دست اومده. یقینا اینها مورد نظر نبوده، بلکه خود قرآن همون گونه که حضرت علی فرمودید تأیید کرده بحث تجربه رو که خودش دستور داده، بحث عقل رو باز خود قرآن دستور داده. یک سری از علومی است که با عقل عاقلان و در واقع صاحبان اندیشه این علوم امروز در واقع تولید شده. یقینا این علومی که با عقل در واقع صحیح و سالم تولید شده مورد تأیید در واقع حضرت علی و اسلام هست. بله علومی که در واقع این گونه نیست، یعنی متضاد هست، که این جمله در واقع ضدیت و متضاد هم فکر میکنم فرمودید که اونی که متضاد با در واقع وحی باشه از دیدگاه در واقع قرآن مورد قبول نیست. این یه نکته بود، خواستم ببینم من درست فهمیدم یا نه. نکته دیگر بحث اطلاق از استفاده و اعدو مستطعتون بوده که با توجه به این که نیاز بود یه قیدی اینجا ایجاد بشه و اون این که آیا ما از هر وسیله‌ای می توانیم برای ترساندن دشمنان خداوند استفاده بکنیم یا نه. یک استثنایی فکر میکنم نیاز داره که برای اینکه استفاده در واقع سوی نشه از این بیانات حضرت علی یقینا ترجمه میشه در مجامع دنیا پخش میشه و اون بجوز در واقع اون ابزاری که جنبه در واقع تخریبی طبیعت و انسانهای بیگناه رو در برداره، مثل بمب هسته‌ای که خدمتتون عرض بکنم پیامدهایی که این داره مسلماً اندیشمندان اسلامی با توجه به این آیه امثال این گونه در واقع سلاح و ابزارها رو مملو میکنن، کمایی که مقام معظم رهبری به فتوای ایشون و خیلی از در واقع اندیشمندان اسلامی امروز این تولید این ممنوع هست در کشورمون. خب این فکر میکنم نیاز بود که تو اون فهم آیه اشاره میشد که یه موقعی فکر نکنن ما حتی هسته‌ای هم اطلاق، چون اطلاق داره میتونیم تولید بکنیم. یکی بحث دیگر بحث تفاوت بیان، تفاوت فراتاریخی و جاودانگی در واقع آموزه‌های قرآن بود که به نوعی اشاره اگر میشد لااقل شاید برای شنوندگان عزیزانی که بخوان استفاده بکنن اگر تفاوتی بود، اگر نبود که خب یه بحث دیگر. بحث آخرم بحث این ویلهایی که در واقع جان عرض کردم که تفاوت بین جاودانگی در واقع آموزه های قرآن و فراتاریخی بودنش هست که این اگر فکر میکنید که تفاوت وجود داره اشاره بشه که بدونن عزیزان ما که مراد شما از فراتاریخی با جاودانگی چی هست. امیدواریم که خداوند وجود از تالی رو سلامت بدارد و برمه موشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. با تشکر از استاد بزرگوار عرض میکنم که در بحثی که فرمودید قرآن هرچی دارد مطابق عقله، خب این صحیح مطابق عقل نیست. در قرآن ما چیز خلاف عقل نداریم، ولی قرآن ریشش وحیه، یعنی پایین آوردن قرآن در سطح عقل خب نیازی نبود که به وحی. فلذا وقتی که ما در قرآن مباحثی رو داریم مثل و من عنده علم الکتاب، این چی کار میکنه؟ این میاد یک تختی رو که چیز فیزیکیست مثلا چند صد کیلو وزن، این رو از 1000 به اصطلاح کیلومتر منتقل میکنه در کسر از اینکه انسان بتونه چشمش حتی ببنده، یعنی طرفت العین کمتر. یا این که قالت نملت یا ایها النمل ادخلوا مساکنکم، خب این عقل اینو نمیفهم اصلا که یک انسان بتونه صدای نمل رو بشنوه حرفاشو. بعد یا این که علمنا منطقه تیر، عقل اینو درک نمیکنه. چگونه میتونیم الان درک نمیکنه، ممکنه در آینده عقل اینقدر پیشرفت کنه که به این علم نامنطق تل هم برسه، ولی الان چون ابزارشو نداره اینا رو نمیفهمه. یا اینکه صحبت با هدهد که اونجا داره فقال مالی لا اران هدهده، وقت او در جواب میگه که فقال به صلاح وحیدتو به صلاح بما لم تحید بهی و جهت که من سبعین به نبعین یقین. خب اینها عقل تو این حیطه نمیتونه وارد بشه. ما آوردن اینکه علوم رو در قرآن هرچی از عقلایی هست، نه، خیلی از علوم هستن که فراتر از عقل و با وحی. اگر عقل میتونست این کار رو به تنهایی انجام بده، نیاز به وحی نبود، نیاز به قرآن نبود. در موضوع بعد از موضوعات مختلف حالا چون وقت نیست، یکم اون که فرمودید نفی کشورگشایی، بله اسلام دنبال کشورگشایی نیست، سرزمین نیست. اسلام دنبال به اصطلاح گرفتن قلب هاست، بلذا فرهنگه. و فرهنگ قرآن اینه که ان الارض یرثها عبادی الصالحون، یعنی بالاخره این زمین باید حاکمیت الهی مطلقا در کل زمین شکل بگیره، پس بنابراین همه جا رو باید دین بگیره. دومی که و نورید انما الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم ائمه ونجعلهم الوارثين، بازم همینه. یا همین آیه که شما برعکس استفاده که ولن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا، یا آخره باید اصلا هیچ کافری نمانه که سبیل. پس اینا همه نشون میده که آخر این دنیا و عرض اینه که عبادی صالحون باشن و اینا حاکمیت مطلق قرآن باشه و همه قلب ها رو تصرف کنه. بله کشورگشایی، خونریزی اینها رو اسلام نداره، ولی تصرف بر قلب ها، اینکه حاکمیت قرآن و حاکمیت دین باید بر زمین حتمی است و این باید بشه. اصلا وحی برای همین اومده، پیامبر خاتم بر همین اومده و ان شاء الله دوران منظمان اتفاق خواهد افتاد. حالا این مسائلی است که ابعاد مختلف باید این فرمایشات بهشون اشاره بشه. تشکر از شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. سمت تشکر از صبر عزیز ما که مبحث مهمی رو در واقع شروع کردن و نکات ارزشمندی رو بیان نمودن. من با نگاهی به این عنوان فراتاریخی در قرآن، نکته که جناب آقای استاد فرمودن به نظرم قابل توجه است. شما در حقیقت دنبال این هستید که از جاودانگی قرآن میخواهید نمونه هایی که وجود داره تو بحث علوم و نیاز بشری سرایت بدید. اگر این واژه رو شما همون جاودانگی می آوردید و بعد مباحثی که شما داشتید و اون چه استوار میکردید، این به نظرم سازگارتره. نکته دیگری که به نظر من جا داره توجه بشه، چون شما میگید فراتاریخی، متبادر از برداشت ذهنی از این واژه چیه؟ که شما میخواهید تاریخی که خداوند متعال در قرآن از شخصیت‌های گوناگون آورده و مزیلاتی رو داره ذیلش، از اونا میخواهید شما سرایت بدید که آقا تاریخی که خداوند از ابراهیم علیه السلام نقل میکنه، از ایوب، از سلیمان، از انبیای گذشته نقل میکنه، این مربوط به اون زمان نیست. خداوند نیامده است که بگوید و بگذرد، بلکه آمده است بگوید و بگذارد که دیگران استفاده بکنن. به این دلیل و خود تکه‌های تاریخ هم مستنداتی و مزیلاتی داره و خوب میشه ازش در علوم دیگری به حال و شکل سرایت داد و از اون هم در واقع خوب استفاده رو بود. تشکر بکنم.
السلام علیکم.
دوستانی هم که در فضای مجازی هستن اگر نکته‌ای دارن در خدمتشون هستیم. خب در خصوص این بحث عقلانیتی که از آقای موسوی عبادی هم نکته اشاره کردن در تکمیل فرمایشاتشون، حالا ما بعضی جاها میگن آقا شاید این قید عقلانیت آوردن یه نوعی پذیرش ادعای طرف مقابل این دیدگاه ما دیگرایانه باشد که ما اینجا میخواییم دیدگاه ما دیگرانه نقض کنیم، و بعضا ما یک سری از داشته ها داریم که صرفا اصلا منحصر در وحی است. مثل چی؟ مثل مباحثی که مربوط به معاد هست، بهشت و جهنم و اینهایی که هیچ کسی تا حالا تجربه نکرده و هیچ عقلی چون تجربه نکرده عقلی نمیتونه اینو تحلیل کنه. آیا قید مثلا استناد به عقلانیت آیا به نوعی پذیرش مدعای طرف مقابل ما نیست در اینجا که بخوام این سخن رو بگیم؟ این هم یک سوالی است که مطرح میشه. حالا اگر دوستان ظاهرا سوالی تو فضای مجازی ندارن در خدمت شما هستم.
بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی متشکرم، خیلی استفاده کردم از فرمایشاتی که برادران بزرگوار فرمودن و ان شاء الله امیدوارم که حضار محترم که تو فضای مجازی هستن اینا داشته باشن. بحثی مهمی مطرح کردن. این که ما عرض کنم به حضور مرایتون که فرمایش جناب استاد ایستاده به این مسئله تعامل با قرآن با علوم انسانی برمیگرده، اصلا قرآن کریم با علوم انسانی چه تعاملی داره؟ این که مقام معظم رهبری فرمودن باید قرآن رو اهتمام داد، مبانی رو و مبادی رو از قرآن گرفت، این به معنای این است که ما یه تأملی باید در این زمینه داشته باشیم ببینیم قرآن کریم به اصطلاح چگونه میخواهد با علم تعامل بکند. تعامل قرآن کریم از یک جا میآید به برداشت های علمی ارزش میدهد، اعتبار میدهد، و از سوی دیگر آسیبهایی که در علم هست اونا رو چیکار میکنه؟ بیان میکنه. یک نگاه قرآن کریم دو سویه دارد به این مسئله، از یک طرف اعتبار بخشیدن و از طرف دیگر بیان آسیبهایی که در علوم هست. این دو ویژگی در مسئله قرآن کریم وجود دارد و لذا به طور مطلق نیست که قبول بکند اون چی که در علم وجود دارد و به طور مطلق هم اون چی در علم هست نفی نمی کند. اما این نکته ای که استاد فرمودم که اطلاق اعدوا لهم ما استطعتم من قوه، این اطلاق با ترهبون بهی عدو الله و با اهدافی که نظام اسلامی دارد اصلاح میشه. اهداف نظام اسلامی سعادت بشر است، امنیت جامعه بشری است. اینجا هم بحث ترهبونه، فقط رهبه، ترسوندنه، بحث جنگیدن نیست. یعنی شما قدرتتون باید اونقدر باشد که حالت بازدارندگی وجود بیاد، دشمن به فکر این تجاوز به کشور شما نباشد، در همین حد کفایت میکنه. حالا این که الان فرمودن بمب اتم ساخته نشود نظر بزرگان ماست و مقام معظم رهبری حفظ الله تعالی که تحریم فرمودن و به حقم بیان فرمودن جایگاه خودش رو داره، اما آیه شریف این بیانش هست. اون هم ما بالاخره ما من آمن الا و قد خص داریم که با مصالح ملی و مصالح بین المللی و جامعه بشری اقتضا بکند حرمت بمب اتم رو که بشر نابود شود، انسانیت از بین نرود. عرض کنم به حضورتون که جمله فراتاریخی و جاودانگی اینها با یکدیگر به اصطلاح عمومی مطلق هستند. یعنی شما هر جا بحث فراتاریخی دارید اینجور نیست که اونجا حتما بحث جاودانگی هم مطرح باشد، اما وقتی بحث جاودانگی دارید بحث فراتاریخی هست. چرا؟ برای اینکه در بحث فراتاریخی یک بحث هایی هست که اینا تاریخی نیستن ولی فراتاریخی هست. ما در بحث فراتاریخی در برابر اندیشهی که میگوید چنانچه انجیل و تورات پیامهایش برای عصر زمانی و مکان خاصی بود، قرآن کریم هم برای عصر زمان و مکان خاصی بود. دیگه اون نمیتواند توسعه پیدا کند به همه پیام های قرآن، نه بحث تاریخ های قرآن کریم ها، همه پیام های قرآن کریم. ما در بحث فراتاریخی بودن اون بعد اهمیت رو مورد توجه قرار میدیم که قرآن تاریخمند نیست، مشمول گذر زمان نمیشود، چون که انجیل و تورات این ویژگی رو داشتن. اما بحث عقلانیت، ببین من خلاصه خدمتتون عرض بکنم، قرآن کریم به صراحت میفرماید لجج الرجس علی الذین لا یعقلون. این مطلق داره میگه آقا قرآن
شما رو به تعقل دعوت میکند. اون چه او عرض کردم سه ویژگی رو برای عقلانیت عرض کردم. قرآن هر چه دارد بر اساس عقلانیت است، یا همون موضوع عینی عقلانی است یا مبانی دارد که اون مبانی این موضوع را عقلانی میکند. یعنی مبانی را ما به صورت عقلانی پذیرفتیم. کلام از حکیم است، عقل ما میگوید که این حکیم کلامی به اصطلاح خلاف واقع و خلاف حقیقت و خلاف عقل نمیگوید، یا این کلام خودش عقلی است یا از اون جد. علاوه بر این که بسیاری از چیزهایی که امروز بشر نمیتونست بفهمد این مسئله رو عرض کنه امروز داره میفهمه. این که میفهمد ما به تو منطق تر را آموختیم، امروز منطق تر داره به وسیله هوش مصنوعی آموخته میشه. آقا الان دارن به وسیله هوش مصنوعی و قرار دادن تراش در مغز میمون احساسات و عواطف میمون رو ادراک میکنن که میمون چگونه داره احساس میکنه، چه عواطفی داره. اینا رو خودش مینویسه، اصلا اون تراشه از کنم چیزم تو مغزش گذاشته که خودش داره در کامپیوتر مینویسه، پیام اصلاح میکنه، پیام نقض میکنه، مطلب داره برای ما و در ضمن احساسات و عواطف خودش انتقال میکنه، بیان میکنه. این همون منطقه تیره به یک شیوه خیلی فراتر. الان دیگه همه حیوانات میتونن همین کارو بکنن که احساس اونها رو کاملا چیکار کنن، درک بود. بنابراین قرآن کریم یک کتاب عقلانی است و اون چه در قرآن کریم فرموده است که ما علمنا هم بطن منطقه تیر، این خلاف عقل نیست، این مسئله عقلانی است. اون روز بشر ادراک نمی کرد چطور عقلانی است، امروز کاملا ادراک می تواند عقلانی باشد و این تحقق پیدا بکند. و اما لن یجعل الله به معنای نفی کافرین نیست. لن یجعل الله به معنای نفی سلطه است. ما باید بدانیم که اساسا آمدن امام زمان، من یه مقاله نوشتم ضرورت حکومت اسلامی در عصر غیبت بر اساس فرمایشات مقام معظم رهبری، اونجا این مسئله رو بیان کردم که اجراء حکومت به وسیله امام مهدی و حاکمیت و سلطه جهانی به معنای نفی کافران نیست. کافران هستن اما تسلیمن، باید جزیه بدهن، در تحت امنیت حکومت اسلامی هم زندگی بکنن. بس خواهی بکنم.
خب استفاده کردیم از بیانات سرور عزیز و عجمن حضرت حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای یوسفی مقدم، رئیس محترم پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن کریم و رئیس محترم کارگروه مرجعیت علمی قرآن. خب در بخش دوم این نشست استفاده میکنیم از بیانات سرور عزیز و ارجمند حضرت حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای عیسی‌زاده، عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، رئیس گروه فرهنگنامه ها و رئیس محترم میزکار تخصصی توسعه و تعمیق فرهنگ قرآن دفتر تبلیغات اسلامی، که با بیانات خودشون و ارائه خودشون که با موضوع روش استخراج سبک زندگی از آیات قرآن کریم هست، بیانات خودشون رو مطرح بفرماین. استفاده میکنیم از وجود ایشون به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. و صلی علی محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة والسلام على رسول الله سید الانبیاء حبیب الاوصیاء ابوالقاسم مصطفی محمد. آقای رسمان و علی آله الطیبین الطاهرین.
سیما بقیت الله فی الارضین، امام زماننا و ولی امرنا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا، روحی و ارواح العالمین، لتراب مقدمه الفدا، هدی برواح طیبه همه اولیا، علما، شهدا، صلحا، مؤمنین مؤمنات، مخصوصا نصار روح با عظمت پیامبر اکرم و امام صادق علیهم صلوات الله، صلواتی رو هدیه میکنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. تبریک عرض میکنیم این ایام خجسته ولادت با سعادت رسول گرامی اسلام و سلاله پاکش امام صادق علیهم صلوات الله رو به محضر همه شما عزیزان و تشکر و قدردانی از علمای حاضر در مجلس و پژوهشگران و اندیشمندان. امیدواریم که لحظاتی که حقیر مصدق اوقات شریف شما سروران هستند بتوانیم نکاتی رو در حول و حوش مسئله سبک زندگی در قرآن که با عنوان روش استخراج سبک زندگی از قرآن هست ارائه بکنیم و از نظرات و نکات ارزشمند شما سروران عزیز انشاءالله بهره کافی ببریم. خب من قبل از این که به اصل موضوع یعنی به روش استخراج بپردازم، دو سه تا نکته مهم مقدماتی هست که باید عرض بکنم. نکته اول در رابطه با اهمیت بحث سبک زندگی اسلامی. وقتی میگیم سبک زندگی اسلامی یعنی سبک زندگی که برگرفته از قرآن کریم و آموزه های اهل بیت هست مرادمون میباشه. در اهمیت این قضیه باید عرض بکنیم که نکته اول کلن بحث سبک زندگی که همون شیوه زندگی کردن هست، عزیزان استظهار دارن که یکی از رسالت‌های مهم تمام پیامبران الهی آموختن شیوه زندگی کردن انسان روی زمین بوده. این شیوه زندگی کردن در واقع یکی از راه‌های دستیابی به سعادت دنیا و آخرت هست. نکته دوم، با توجه به این که سبک زندگی ما مسلمان‌ها اگر اسلامی شود، اگر قرآنی شود، یقیناً اون نقطه اصلی و در واقع اون رکن اصلی تمدن اسلامی به تعبیر مقام معظم رهبری محقق خواهد شد که فرمودن اون نقطه و رکن اساسی تمدن اسلامی اگر بخواد به دست بیاد اینه که سبک زندگی امت اسلام چی بشه؟ اسلامی بشه و بر اساس آموزه‌های قرآن و اهل بیت در واقع تنظیم بشه. نکته سوم در بحث اهمیت، خب ما الان نزدیک به 45 سال از انقلاب اسلامی میگذرد و مقام معظم رهبری به عنوان یک اندیشمند بزرگ در واقع اسلامی و مطلع‌ترین فرد بر مباحث جامعه که به عنوان حاکم اسلامی حضور دارند، بارها مشاهده کردیم که ایشون در بیانات گوناگون این مسئله رو مطرح کردند و تقاضا کردند و خواهش کردند. من در بحث خواهش‌های مقام معظم رهبری جستجو کردم ببینم که در این مدت‌هایی که آقا به عنوان رهبر جمهوری اسلامی بعد از حضرت امام رحمت الله علیه انتخاب شدن، آیا این بیانات ایشون اونجاهایی که خواهش میکنن چند جا هست؟ دیدم که کمتر شما پیدا میکنید که یه چنین تعبیر آورده باشه که من میخواهم خواهش بکنم. به عنوان یک رهبر جمهوری اسلامی یه چنین تعبیر شما خیلی کم میتونه پیدا بکنید. اما یکی از جاهای مهمی که چنین تقاضایی از همه ما کردن، همه امت اسلام کردن، همین بحث سبک زندگی هست که این عبارت ایشون این است: من میخواهم خواهش کنم که برادران عزیز در مطالعات خودشان، در پیگیری های خودشان روی مسئله سبک زندگی ائمه علیهم السلام و سبک زندگی اسلامی کار بکنن. بعد میبینیم که در جاهای مختلف میاد آسیب‌های سبک زندگی کشور ما و مسلمان‌ها رو مطرح میکنه که یکی از مهمترین بحث‌های مقام معظم رهبری همون سال 91 بود در سفر به خراسان در واقع شمالی. اونجا میاد به عنوان نمونه 20 آسیب و آفت موجود در سبک زندگی کشورمون رو مطرح میکنه در حوزه‌های مختلف اخلاقی، سیاسی، اقتصادی و خدمتتون عرض بکنم اجتماعی رو مطرح میکنه که میفرمایند این آسیب‌ها امروز تو جامعه وجود داره و اونم میفرمایند که به عنوان نمونه مطرح کردن. بعد در آخرش میفرمایند با وجود این آسیب‌ها آیا ضرورت ندارد که ما آسیب شناسی بکنیم که چرا امت ما، مخصوصا کشور ما، به این آسیب‌های سبک زندگی دچار شده است. لذا اونجا درخواست‌هایی رو میکنه، از جمله از پژوهشگران درخواست میکنه که بیایید بیاندیشید، فکر بکنید، مطالعه بکنید، ببینید که چه کار باید کرد، چه راهایی رو باید ارائه کرد. بنابراین میخوام عرض بکنم که در اهمیت سبک زندگی همین بس که ما امروز یک کسی که این کشور رو داره اداره میکنه و مطلع بر فضای داخلی و خارجی هست و اون بیانیه بسیار کلیدی گام دوم رو وقتی مطرح میکنه، آخرین بندش رو اگر عزیزان مطالعه کرده باشن اونجا میاد میفرماد که دنیای غرب وقتی دید یک انقلاب اسلامی که میخواهد یک زندگی نمونه و مطلوب و عالی رو به دنیا عرضه بکند به نام سبک زندگی اسلامی، آنچنان تهاجم میکند که فرمودن که دنیای غرب، دنیای در واقع بیگانگان، جبران خسارت بی جبرانی رو بر سبک زندگی ما وارد کردن. این خیلی تعبیر سنگینه که خسارت بی جبران، یعنی چقدر ما باید تلاش بکنیم، آیا میتونیم این خسارت جبران بکنیم یا نه. بنابراین این یک مطلب که ما بدونیم این سبک زندگی پس به عنوان هدف انبیا برای به سعادت رسوندن بشر و از سوی دیگر به عنوان نقطه مرکزی تمدن اسلامی که خیلی هم میخوان این روزها و این سالها قلم زدن که چگونه میشه به تمدن اسلامی دست یافت یا هم تمدن نوین اسلامی که نقطه مرکزی چیه؟ اصلاح سبک زندگی قرآنی و اسلامی هست. و نقطه سوم این که مقام معظم رهبری به عنوان یک اندیشمند مطلع بر وضعیت زندگی جامعه مسلمان ها میاد یه چنین پیشنهادی میده. اما در رابطه با این که سبک زندگی اسلامی، خب چه دلیلی وجود داره؟ نکته دوم عرض بنده اینه که چه دلیلی وجود داره که قرآن میتواند سبک زندگی به ما بدهد؟ خیلی مختصر برای اینکه به اون اصل مطلب اصلیم یعنی روش ها بپردازم عرض میکنم. یکی از دلایل مهم آقایون دلیل عقلی است. عزیزان توجه بکنن، همونطوری که ما با دلیل عقلی بحث ضرورت بعثت و ضرورت وحی رو ثابت میکنیم، چگونه میگیم که خداوند منان این بشر رو خلق کرده، این بشر دارای دو بوده از زندگی است که حالا توضیح خواهم داد. به خلاف در واقع دنیای غرب که بر جریان لیبرالیسم و اومانیسم و امثال اینها حاکم هست، مبانیشون اینهاست، اما دنیای اسلام این گونه نیست. دنیای اسلام میگوید انسان فقط در خواسته های مادی خلاصه نمیشود، دارای خواسته های روحی و جسمانی است و تأمین نیازهای جسمانی و روحی به این است که طرف مطلع باشد که این نیازها چگونه تأمین می شود، این نیازهای جسمانی و مادی چگونه تأمین می شود. و یقین داریم که مطلع ترین موجود بر نیازهای روحی و روانی و جسمانی ما خالق اون انسان هست، خالق اون موجود هست، یعنی خداوند متعال هست. پس چون خداوند متعال به عنوان مطلع ترین و آگاه ترین و عالم ترین موجود بر نیازهای روحی و روانی جسمانی بشر هست، او میتواند این نیازها را فراهم بکنه و در سبک زندگی که بر اساس جهان بینی توحیدی که حالا اشاره خواهم کرد که دو نوع جهان بینی رو ما میتونیم مطرح بکنیم که هدف ما و بحث ما بر مبانی در واقع جهان بینی توحیدی استوار هست، ما با این در واقع نگرش میگوییم که تنها خداوند است میتواند در سبک زندگی نوعی رو ارائه بکند که ما بتوانیم نیازهای روحی و جسمانی خودمون رو چیکار بکنیم، تامین بکنیم. این یک دلیل عقلی است که اگه عزیزان میخوان مراجعه بکنن میتوانن به جستجو به آثار حضرت علامه جوادی عمری و حضرت علامه مصباح یزدی رحمت الله علیه بدهن، اینها به نحو شایسته تبیین کردن این دلیل عقلی رو برای اینکه ما بخوایم اگه شیوه زندگی رو انتخاب بکنیم این شیوه رو باید از وحی انتخاب بکنیم. بنابراین با این دلیل ما میگوییم که این وحی است که میتواند بهترین نوع سبک زندگی رو به ما ارائه بکند. دلیل دیگر دلیل نقلی است که خود آیات خداوند هست که قرآن هست که این جامعیت قرآن، جاودانگی که حضرت استاد یوسف مقدم تبیین کردن، من تکرار نمی کنم، جاودانگی و جامعیت قرآن که آیات فراوانی وجود داره که ما در اینجا آوردیم، عزیزان میتونن مراجعه بکنن، این جاودانگی و جامعیت قرآن بهترین دلیل هست که میتواند قرآن به سبک زندگی بپردازد و به عرصه های مختلف سبک زندگی ما جواب دهد و نیازهای ما رو تأمین بکند. اما مطلب اساسی، من با توجه به این که وقت هم خیلی نیست به روش ها میپردازم و اون دونگار رو که دیگه در واقع مسلم هست رو اشاره نمی کنم. اون هم این بوده که ما الان میخواهیم بحث بکنیم از سبک زندگی که مبناش جهانبینی توحیدی است، برای این که طبق فرمایش بزرگان و طبق فرمایش مقام معظم رهبری اون چیزی که سبک زندگی رو تعیین میکند اون هدف زندگی هست، اون نگاه به جهان هست. یک کسی نگاه الهی داره، توحیدی داره، سبک زندگیش فرق میکنه با کسی که نگاه غیر توحیدی داره. اگر نگاه مادی داشته باشه این سبک زندگیش خلاصه میشود فقط در حوزه مادیات که چه نوع، مثل خوردن و آشامیدن و مصرف، که معمولا این موارد تو نگاه جامعه شناسان غربی الا ماشاءالله اومده. اما در نگاه اندیشمندان ما که به سبک زندگی پرداختن، مثل حضرت آیت الله جوادی عاملی، حضرت آیت الله مصباح، حتی علامه طباطبایی و مقام معظم رهبری و امثال این عزیزان که به این مقوله بیشتر با این در واقع با این اصطلاح جدید پرداختن، وقتی ملاحظه میکنیم میبینیم که یکی از مسائل اساسی که اینها مطرح میکنن اون مبنای سبک زندگی است، اون نوع نگرش به سبک زندگی است که نگاه جانبینی توحیدی است. این هم یک نکته دوم در رابطه با این که سبک زندگی بر اساس جهانبینی تغییر میکنه و در واقع نگاه اونور مرزی ها یا بفرمایید که نگاه غربی ها بر اساس نگاه مادی است، اما ما نگاهمون نگاه توحیدی است. و قرآن هم قبل از این که به سبک زندگی بپردازد، همونطوری که سروران اساتید استظهار دارن، در مکه که 13 سال شما آیات نازل شده در مکه رو به دقت ملاحظه بفرمایید میبینید که اونجا خداوند اومده ابتدا به مبانی سبک زندگی پرداخته. یعنی چی؟ یعنی خدا باوری، توحید محوری، معاد باوری، وحی باوری و رسول باوری، این که خدایی وجود دارد، این که خدا یگانه است، این که معاد وجود دارد، این که پیغمبری هست که با اعجاز ثابت شده که او پیغمبر است، این که این کلام وحی است و با در واقع دلائل عقلی و با حتی ارائه دلائل عقلی مثل برهان نص، خداوند در اون سالهای اول اومده پایه‌های و مبانی سبک زندگی رو اونجا چکار کرده؟ ساخته در مسلمان‌ها. بعد وقتی ما وارد سوره‌هایی میشیم که در مدینه نازل شده، میبینیم که دیگه اینجا امت اسلام شکل گرفته، حکومت اسلامی شکل گرفته، اینجا خداوند میاد شیوه زندگی کردن رو چکار میکنه؟ تبیین میکنه. سوره هایی که اومده اینها به در واقع سبک زندگی پرداختن. این یه نکته. نکته دیگری این که ما وقتی میگیم سبک زندگی در قرآن، عزیزان استظهار داشته باشن همونطوری که پیغمبر اکرم فرمودن و خود قرآن فرمودن که ما آتاکم الله، اون چیزی که حضرت آورد او رو دریابید، اونی که نهی کرده شما هم از اون در واقع پرهیز بکنید، و مثل آیه اسوةً لکم که مطلق هست، باید بدونیم که این در واقع اعم از اون نکاتی است که در حوزه سبک زندگی در قرآن وارد شده و اونهایی که در زندگی خود پیامبر اکرم و زندگی اهل بیت اومده هست، که خداوند در واقع میخوام عرض بکنم این که سبک زندگی میگیم، هیچ وقت زندگی اهل بیت و زندگی و سبک زندگی قرآنی جدا از هم نیست. کما اینکه رسول خدا صلوات الله فرمود من دو تا امانت میذارم، اگر این دو تا رو با هم دیگر تمسک بکنید نجات پیدا میکنید. پس اگر ما میخوایم یک زمانی سبک زندگی قرآنی ارائه بکنیم، منظور این نیست که بدون اهل بیت. بر همین اساس ما ما وقتی اومدیم سبک زندگی رو در پروژه فرنگنامه سبک زندگی مطرح کردیم، گفتیم بر اساس آموزه قرآن و اهل بیت. این نکته دیگر در رابطه با اینکه ما اگر بخوایم شیوه در واقع سبک زندگی رو از قرآن استخراج بکنیم، باید به این نکات پیش گفته باید توجه داشته باشیم. اما خدمتون عرض بکنم که شیوه هایی که میتوان سبک زندگی رو از قرآن استخراج کرد، با توجه به تجربه چند ساله‌ای که پژوهشگران ارزشمند و پرتلاش پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن در تولید جامع‌ترین پروژه سبک زندگی در حوزه فردی، عبادی، خانوادگی، سیاسی، اقتصادی، محیط زیست ارائه کردن که تاکنون الحمدلله بیش از 42 موضوع و جلد از این پروژه منتشر شده و جهت اطلاع شما عزیزان حاضر و کسانی که این در واقع صوت به اونها میرسه، پرفروشترین آثار در واقع انتشارات پژوهشگاه و بستان کتاب بوده است. جهت اطلاع شما که حدود 10 جلد دیگه هم زیر چاپه و حدود 18 موضوع هم مونده که کلن 62 موضوع در این حوزه ها بوده، عزیزان ما که در این آثار زحمت کشیدن به در واقع چند روش تونستن این سبک زندگی رو از قرآن استخراج بکنن که حالا چون بیان ما متمرکز روی قرآن هست، فعلا من بحث قرآن رو مطرح میکنم. باید انشالله شیوه استخراج سبک زندگی از آموزهای اهل بیت رو در یک نشست دیگر انشالله خدمتون ارائه بدم. اما در رابطه با قرآن، یکی از کارهایی که عزیزان ما در این پژوهش تلاش کردن این بوده که خداوند در قرآن، این اولین در واقع بخش، توصیه هایی یا بفرمایید که بایدها و نبایدهایی رو مطرح کرده هست که این بایدها و نبایدها توجهی به چی دارد؟ به نوع زندگی کردن دارد. در چی؟ در نوع تعامل با چه کسانی؟ در چه حوزی؟ چه در حوزه های فردی مثل عبادی، مثل بحث های خوردن، آشامیدن، مهمانی، سفر کردن، اوقات فراغت. در حوزه فردی خداوند یک باید و نبایدهایی رو مطرح کرده. در حوزه حکومتداری این که حاکمان اسلامی و پیامبر عزیز اسلام چه در واقع سبکی رو باید با امت برخورد بکنند و همچنین امت چه شیوهی رو باید با حاکمان برخورد داشته باشن، در اون بایدها و نبایدها و توصیه‌ها خداوند بیان کرده. یا حاکمانی که در گذشته بودن چه نوع برخوردی با امتشون داشتن، حالا اون رو در توصیف مطرح میکنه. فعلا در مقام بخش اول بایدها و نبایدهاست که آقا بله، ما با منافقان، با کافران، با مشرکان، با دشمنان، با مستمندان، با جاهلان، با اعضای خانواده چه نوع، چه سبکی رو باید برخورد بکنیم، چه نوع رفتاری رو باید داشته باشیم. بایدها و نبایدهای قرآن رو شما ملاحظه بفرمایید که ما در مدخل حکم که یک جلد از جلد 11 فرهنگ قرآن است، اونجا ملاحظه بفرمایید ما تمام باید و نبایدهای قرآن رو در یک جلد فرهنگ قرآن آوردیم با توجه به اون به قول ما مضافون الیه یا مفعول یا در واقع مورد خطاب خداوند. بایدها در چی؟ از آب گرفته تا یای یهود، تا یهود، که چه باید و نبایدهایی در این 3000 مدخل و 3000 موضوع خدا مطرح کرد. این بخش اول. پس یکی از بخش‌های مهمی که می‌توانیم ما با در واقع نوع زندگی کردن در حوزه‌های مختلف استخراج بکنیم چی است؟ بایدها و نبایدهایی که قرآن مطرح کرده. اما خدمتون عرض بکنم در رابطه با بخش دوم، بخش دوم آیاتی است که سبک زندگی مطلوب و نمونه رو خداوند میاد توصیف میکنه. مثل چی؟ مثل خدمتون عرض بکنم سبک زندگی پیامبران. میاد میفرماید حضرت موسی در برخورد با استادش، با حضرت خضر، اینگونه برخورد کرد به عنوان یک کسی که گفت به من علم بیاموز. یه دانش پژوه چگونه باید با معلمش برخورد بکند؟ خدا توصیف میکنه برخوردهای پیامبر حضرت موسی علی نبی و علیه السلام رو با حضرت خضر. استاد باید چگونه با شاگرد برخورد بکند؟ این یه نمونه رو عرض کردم. حضرت ابراهیم با پدرش، که البته پدر که نه، در واقع طبق تحقیقات عموش بودن، اما در واقع لفظ اونجا اب آمده هست، چگونه برخورد کردن؟ اونم با پدری که گمراه بوده، بت پرست بوده. شیوه برخورد پیامبر حضرت ابراهیم علی نبی جناب علیه السلام رو با دیگران چگونه، با بت پرستان چگونه برخورد کرده و همچنین دیگر پیامبران، یا نه میاد توصیف میکنه میگه یک مؤمن سبک زندگیش اینجوریه در حوزه اقتصادی، در حوزه عبادی. سوره مؤمنون رو شما ملاحظه بفرمایید، کاملا میاد در حوزه های مختلف اقتصادی، خدمتتون عرض بکنم، عبادی، در تعامل با دیگران، در برخورد با مجالس لهو و باطل چه تعاملی باید داشته باشه، همه اینها رو میاد در اونجا و آیات دیگر. یا نه متقین رو توصیف میکنه، اهل تقوا کیا هستن، میاد میگه سبک برخورد اهل تقوا این گونه هست. شما ملاحظه بفرمایید این آیات، خدمتتون عرض بکنم که اینجا من فقط چون وقت زیغ است یه اشاره فقط میکنم، اون آیه معروف رو که همه تون استزار دارید، لیس البر ان تولوا وجوههم قبل المشرق والمغرب، میاد تا آخر که اینجا میاد بحث سبک عبادت، سبک برخورد با خیشاوندان، ذوی القربا، یتامان، مساکین، ابن سبیل، سائلین و خدمتون عرض بکنم بحث‌های انفاق، بحث‌های این که چگونه اگه دیگران رو ما یک عهدی بستیم چگونه عمل بکنیم، یا در مصیبت‌ها، در حوادث چه نوع برخورد ما با مصیبت باید داشته باشیم که یک از جلهای سبک زندگی ما شیوه برخورد با حوادث و مصیبت هاست. بعد در آخر آیه خداوند می‌فرماد اینها، این گونه سبک زندگی مال کیه؟ اولایک هم المتقون. قبلش هم می‌فرمایید اولایک الذین صدقوا، یعنی راستگویان. می‌خوای ببینی راستگویان چه زندگی دارن، اهل تقوا چه زندگی دارن، خداوند تو این در واقع چند سطر میاد معرفی میکنه. پس بنابراین یکی از راه‌های استخراج سبک زندگی بررسی آیاتی است که خدا میاد توصیف میکنه گروه‌های مختلفی رو، عرض کردم مثل مؤمنان، مثل متقین، مثل خدمتون عرض بکنم که ابرار، خانواده نمونه. در سوره انسان میاد یه خانواده نمونه رو که خانواده اهل بیت باشه طبق شأن نزول قطعی که همه بر اتفاق دارن میاد مطرح میکنه، میفرماد اینها هستن که در رابطه با یتیما این گونه برخورد دارن، در رابطه با یتیم اسیر این گونه برخورد دارن. یا تو بحث عباد الرحمن میاد توصیف میکنه، میگه میخوای بگی بندگان خدا چجوری زندگی میکنن، تو بحث راه رفتنشون، تو بحث خدمتتون عرض بکنم که برخوردشون با مجالس باطل، با افراد جاهل چجوری برخورد میکنن، میاد اونجا چیکار میکنه خداوند این شیوه برخورد گروهای مختلف رو، افراد مختلف رو توصیف میکنه. پس غیر از اون بخش اول بایدها و نبایدها که میشود به راحتی استخراج، یه جای دیگه میاد توصیف میکنه. اینی که دارم عرض میکنم هم متقین هم گروه های منحرف رو، مثلا میاد میگه یه جا داره میگه میخوای بفهمی کافران حقیقی کیا هستن، بعد میاد سبک زندگیشون رو مطرح میکنه. کذابین کیا هستن، میاد مطرح میکنه، میگه اینا هستن اولایک هم الکاذبون مثلا و امثال اینجور. یعنی میخوام عرض بکنم هم ما میتوانیم جنبه منفی یعنی نبایدهای سبک زندگی رو استخراج بکنیم و بایدهای سبک زندگی رو اخراج بکنیم، هم بالا که گفتم بایدها و نبایدها، هم اینجا توصیفهای از انسانها و مؤمنان، همچی توصیف کردن، توصیف یعنی وصف کردن، نه در واقع تمجید کردن. بله وقتی خداوند به مؤمنین و به متقین میرسه بعد از اینکه وصف میکنه تمجید میکنه، میگه لهم البشرا اولئک نمیدونن فی الجنه، اما به کافرین میرسه میگه چی لهم العذاب. این نشون میده که اون سبک زندگیشون مطروده. شیوه فهمیدن خوب و بد در واقع سبک زندگی رو با اون ذیل آیات میشه به راحتی چی فهمید. اما بخش سومی که ما میتوانیم سبک زندگی رو از قرآن استخراج بکنیم، بیان چی نمونه ها و الگوهایی است در قرآن. غیر از این که خداوند میاد اون از کلام گروهایی رو توصیف میکنه، میاد یک الگوهایی هم مطرح میکنه، الفاظی رو میاره که این الفاظ فقط تو بحث نمونه است، مثل حضرت ابراهیم و در واقع مؤمنان به ابراهیم علی نبی اینا علیه السلام چی اونها رو به عنوان اسطوره برای پیغمبر مطرح میکنه، میفرماید که فختده بهم، شما از اینا الگو بگیری یا رسول الله، با اینکه پیغمبر اکرم بزرگترین شخصیت عالم هستی است، از میان اولول پیامبران اولول از بالاترین پیامبر افضلترینش است، اما این نکته خیلی مهمه آیون که بیاد به پیغمبر خدا بفرماد از حضرت ابراهیم الگو بگیر. بله بعضی تو ذیل این
تفسیر گفتن چه بسا خطاب به امت پیغمبر است که از این الگو بگیریم. ولی خب این توجیه کردنش یه مقداری آدم گویا سخت است بپذیره. خود پیغمبر میگه از اینا یاد بگیر. این در واقع داره یه پیام به ما میده که آقا بله یک موقع یک کسی کوچکتر از محکمین که در فرهنگ اسلام اومده یه چیزی گفته، یه سبکی رو رعایت کرده، شما ازش یاد بگیرید. من طلبه، من در واقع روحانی از او یاد بگیرم. چه اشکالی داره انسان یاد بگیره؟ اینم داخل پرانتز. و یا حضرت مریم، در میان این همه زنان خداوند میاد حضرت مریم رو به عنوان اسوه مطرح میکنه، حضرت آسیه رو به عنوان اسوه چی مطرح میکنه، اونم چی؟ سبک تعاملشون رو مطرح میکنه. اتفاقا میگه آسیه علیه السلام چه نوع تعاملی داشته با چی؟ با فرعون. یا حضرت مریم چه تعاملی با اون افراد زمانش داشته که اومدن اون تهمت رو بهش زدن. یا خدمتتون عرض بکنم خود پیامبر عزیز اسلام که خدا میفرماید اسوتون لکم، این اسوه شماست. پس بنابراین یکی از بخشایی که ما میتوانیم به عنوان در واقع سبک زندگی ازش استخراج بکنیم، بریم سراغ اون الگوهایی که خدا مطرح کرده. و بخش دیگری که ما میتوانیم سبک زندگی رو استخراج بکنیم آیاتی است که عزیزان دلالت میکند بر چی؟ بر مفاد سبک، در واقع سبک. مثل چی؟ مثل واژه دعب. شما وقتی نگاه میکنید ببینید که خداوند منا در قرآن میاد میفرماید سبک آل فرعون رو مطرح میکنه که دعب آل فرعون و لذین من قبلهم. یا در رابطه با قوم نوح و عاد و ثمود میاد میفرماید چی؟ مثل دعب قوم نوح و عاد و ثمود. بررسی کردیم در لغت شناسی تفسیری، دیدیم که این دب همون سبکی است که امروز ما معنا میکنیم، یعنی یه چیزی که دائمی شده برای اون فرد یا اون گروه. بنابراین بررسی واژگان مثل دب یا مثل چی، خدمتتون عرض بکنم که این رو من رسیدم بهش در اون مقاله مرجعیت، اونجا من مطرح کردم. شما سوره مدثر رو وقتی ملاحظه میفرمایید، خداوند میاد سبک زندگی مجرمان رو در آیه 38 تا 48 مطرح میکنه که میگه وقتی در اون عالم قیامت ازش سوال میکنن ما سلککم فی صغر، میگه اینها چیکار کردن؟ سبک زندگیشون رو تشریح کردن. چجوری سبک؟ میگه برای اینکه گفتن لم نکو، اگه دقت بفرمایید آیه میگه لم نکو من المسلین، لم نکو نوت امول مساکین و چی؟ و کننا نخوز معل خائزین و کننا نکذب بیوم الدین. بعد یک جمله داره حتی اتانل یقین. دو تا نکته که میشه به راحتی سبک رو ازش استفاده. یک اینکه ما نبودیم، دقت بفرمایید، ما نبودیم، یعنی اینگونه نبودیم، یعنی زندگی ما اینگونه نبوده، یعنی دائمی نبودیم. لم نکو ما اینگونه نبودیم که چیکار بکنیم. تو حوزه عبادت سبک عبادی رو مطرح میکنه، سبک برخورد با مسکین و بدبختا رو مطرح. ما اینجوری نبودیم که دست یتیما رو بگیریم، ما اینگونه نبودیم که بین در واقع فاسق و فاجر و مؤمن فرق قائل بشیم، فقط با مؤمنان رفتار بکنیم. نه، و کننا اینجوری بودیم، یعنی دائم بود کار ما. کننا نخوض معل خائضین. بعد جمله که تاکید بر این میکنه میگه چی؟ حتی اتانا الیقین. تا کی اینجوری بودیم؟ میگه انقدر اینجوری بودیم، همیشه اینجوری بودیم، تا اینکه حتی اتانل یقین، تا زمانی که مرگ ما اومد. این کاملا داره بیان میکنه که سبک زندگی گناهکاران در دنیا این بوده. بعد برای اینکه خداوند اینجا بفهمونه به ما که اینجوری نباشید، سبکتون اینجوری نباشه، میفرماد که اونجا دیگه فما تنفعهم شفاعت و شافعین. این گونه آدم ها اگه اینجوری زندگی بکنن دیگه قیامت هیچ شفاعت کننده، این مطلقه. زیلش مراجعه بفرمایید. وقتی ما میفرماییم پیغمبر اکرم که قرآن فردا شفا میده، شفاعت کننده هست، شهدا شفاعت کننده هستن، علما شفاعت کننده هستن، مسجد محل خدمتون عرض بکنم که پیامبران ائمه شفاعت کننده هستن، اینجا آیه مطلقه، میگه هیچ شفاعت کننده‌ای نمیتونه به داد کسی برسه که سبک زندگی عبادیش اینگونه بود که اهل نماز نبوده، در مقابل خدا کرنش نمیکرده، بیچارگان و بدبختان رو تو زندگی فراموش کرده، با هر آدمی رفت آمد داشته. بعدش هم میگفته ای بابا کی رفته قیامت دیده؟ در حوزه معاد باوری اینگونه بوده. میفرماین این گونه آدم ها به هیچ وجه هیچ کس نمیتواند اینها رو چی؟ شفاعت بکنه. پس بنابراین یکی از در واقع شیوه های استخراج سبک زندگی اینه که ما بیایم آیاتی مثل این آیه که عرض کردم رو بررسی بکنیم، ببینیم چگونه دلالت بر دوام و دائمی داره، ازش استفاده بکنیم. و خدمتتون عرض بکنم آخرین بخشی که ما تو حوزه استخراج سبک زندگی بهش رسیدیم، بیان ویژگی های سبک زندگی که اونجا اشاره داشتم، مثل چی؟ مثل خدمتون عرض بکنم که حزب اللهی ها، آقای حزب اللهی که امروز یک اصطلاح بروزم هست، یه حزب اللهی یا بفرمایید یک انقلابی چه سبک زندگی باید داشته باشه؟ خداوند میاد این نوع سبک زندگی اینها رو شما مجادله آیه 22 رو ملاحظه بفرمایید، اونجا کاملا میگه، میگه یکی از سبک های زندگی افراد حزب الله در دنیا این گونه هست که اگر ناحقی ببینن، اگر ناحقی ببینن از دیگران، ولو پدرشون باشه، مادرشون باشه، رفیقشون باشه، اینها به هیچ وجه با اینها رفاقت نمی کنن، با هیچ وجه با اینها دوستی نمی کنن. معیار در واقع حزب اللهی بودن رو خداوند میاد در سبک زندگی و شیوه برخورد و تعامل قرار میده که آقا شما که میگی من انقلابی هستم چطوره با این افراد رفت آمد داری؟ پس معلومه که باید علامت سوال جلوی این حزب اللهی بودنت و انقلابی بودنت و طلبه بودنت و روحانی بودنت و مسئول بودنت تو نظام اسلامی قرار داد. اگر واقعا حزب اللهی هستی، اگر انقلابی هستی، باید دایره رفت آمد خودت رو، سبک تعامل خودت رو با افراد ولو نزدیکترین فرد با خودت باشه، که دقیقا همون جریان فرزند حضرت نوح علیه نبی نوح علیه السلام بوده که خداوند فرموده این از اهل تو نیست، برای اینکه سبک زندگی فرزندش سبک زندگی کافران و مشرکان بوده، به پدر میگه، به پیغمبر میگه این دیگه اهل تو نیست. بنابراین میخوام عرض بکنم یکی از در واقع شیوه ها که شاید این شیوه ادغام در اون بحث الگوها باشه یا اون توصیفات باشه میشه مطرح کرد. نکته پایانی عرض من این هست که عزیزان، پروران عزیز، علما، اندیشمندان، صاحب کرسی هایی که تاثیرگذار هستید در جامعه، در فرهنگ، در قرآنی شدن جامعه، در اسلامی شدن جامعه، من این نکته رو به عنوان یک خلاصه پادوی علما و اندیشمندان که الان چند سال هست در حوزه سبک زندگی دارم زحمات و تلاش های عزیزان رو جمع آوری میکنم و در اختیار جامعه قرار میدم و الحمدلله بازخورد خوبی داشته، ولی بعد از این همه تلاش ها به این نتیجه رسیدم عزیزان، از این نوشته ها و از این ارائه و از این پژوهش ها الحمدلله اندیشمندان ما کم ارائه نکردن، خدا را شکر که در آموزه های قرآن و اهل بیت ما فراوان هست، ما کم نداریم از این پژوهش ها. بله، ما باید راه دسترسی به پژوهش ها رو ساده بکنیم که هدف ما در واقع این بوده، دسترسی رو آسان بکنیم، همونطوری که آقا فرمودن، هم اپلیکیشنش، هم در واقع دیجیتالیش، هم دیگر. اما اون چی که امروز نیاز داریم عزیزان، من فکر میکنم در حوزه سبک زندگی تلاشای زیادی شده، اما امروز اون چیزی که ما نیازمندیم، اندیشمندان فکر بکنن که چه کار باید بکنیم. ما الان البته در واقع موضوعش رو پیشنهاد دادیم و انشالله قرار روش کار بکنیم به عنوان حالا یکی از موضوعات، راهکارهای اجرایی شدن این آموزه‌های نورانی قرآن در حوزه سبک زندگی در بخش‌های مختلف جامعه، فردی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، اخلاقی، تربیتی، اداری، خانوادگی، راه‌های اجرایی شدن چی هست؟ آقا مجلس بیاد راه قانونی که میشه این سبک زندگی رو اجرا کرد. مثال مثلا بزنم، الان وزارت را به این نتیجه رسیده است که اگه میخواد سبک زندگی در حوزه مسکن اسلامی اجرا بشه، باید از این طبقه طبقه با قول ما قد کبری ساختن خونه ها، یعنی در واقع چی؟ چند ده طبقه ساختن خارج بشه، به مردم زمین بده. لذا گفتن 500 هزار قطعه قرار چی؟ زمین داده بشه تا مردم در یک زمین 200 متری بیاد یک سبک زندگی اسلامی درست بکنه که بتونه در اون خانه آداب اسلامی رو رعایت بکنه، بتونه در اون خانه سبک زندگی اسلامی رعایت بکنه. این یه نمونه عرض کردم. پس بنابراین مجلسیان ما میتوانند با تصویب قوانینی این راه اجرا شدن سبک زندگی در حوزه مختلف رو، دولت مردان ما در اجرای قوانینی که اتفاقا سبک زندگی توش هست، اونها رو شناسایی بکنن، اونها رو در اولویت قرار بدن و مراکز فرهنگی مثل حوزوی ما، دانشگاهی ما، اندیشمندان ما، مراکز در واقع دانش بنیانهای ما بیان تو این فضا وارد بشن، چه حوزه در هوش مصنوعی وارد بشن، چه کار میشه کرد با استفاده از هوش مصنوعی این آموزه های فراوانی که به تحریر در آمده رو اجرایی بکنیم. امیدواریم که عزیزان و دلسوزان، به کسانی که خلاصه میگفت که دل در گروه فرمایش مقام معظم رهبری دارن که خواهش کرده حضرت آقا که ما بیایم در این حوزه ورود بکنیم، اگر میخوایم به تمدن نوین اسلام برسیم به قول ایشون باید به این مسئله توجه بکنیم. ایشالله امیدواریم همه ما با این دغدغه بتوانیم ایشالله تو این حوزه وارد بشیم به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. تقدیر و تشکر میکنیم از آقای عیسی‌زاده که در این خصوص بیانات خودشون رو ارائه دادن. خب در خدمت سروران عزیز هستیم. آقای موسوی عبادی.
بسم الله الرحمن الرحیم. با تشکر از استاد عیسی‌زاده، خب عرض کنم که یک بحث مهمی هست، بحث سبک زندگی، حالا که البته این ترجمه است از لایف استایل خارجی ها. این اول باید ما ببینیم قرآن خودش برای این چی میگه، روش زندگی، شیوه زندگی. آره این ترجمه باید اینو حالا تو کتاب رو میسپردید، این اول یه تحقیق بشه که خود قرآن چی میگه، روش میگه، شیوه میگه، یا اصلا موضوع خواست ببد میگه. پس این یه نکته که ما گرت برداری از خارجی ها کردن، یعنی قرآن رو بیاریم پایین و از اونها عنوان رو بگیریم. بله، نه این که مجموعه رو اسمشو گذاشتید سبک زندگی، این خودش باید ببینیم یک لفظ قرآنی پیدا کنیم براش، عبارت قرآنی. دوم خب تعریف نکردید شما، اصل برای که باید تعریف کنید منظور از سبک زندگی چیه. ای کاش بل نه اینجا خب اول باید تعریف میشد که خب آن چی که به ذهن ما میرسه این هست که سبک زندگی یا روش و شیوه زندگی این هست که تأمین خواسته های انسانی، حالا این خواسته های انسانی ممکنه مادی باشه، معنوی باشه، و خروجی اون به اصطلاح رضایت و خوشنودی است، هم رضایت و خوشنودی رضی الله عنه و رضو عنه. بعد منتها با چی؟ ابزار کارش هم فضائل و ارزش هاست، یعنی ما باید فضائل و ارزش ها را از قرآن استخراج کنیم که به چهار نمونه اشاره فرمودید. خب این که ما میتونیم روش استخراج شیوه زندگی قرآنی را ما از این چهار، بله خب در حدی مقاله این، ولی خب ما روش استخراج های دیگه هم داریم که اونها باید بررسی بشه. خب مبانی اینها چجوری در استخراج بشه، بعد روش استخراج، خب گاهی اینها به صورت همون که فرمودید در خود قرآن نمونها رو بیان کرده، ولی خیلی وقتا میتونیم از تفسیر موضوع استفاده کنیم که باز روش های دیگر. خب این به اصطلاح به نظر واقعا کار ارزشمندیه، اگر خب کار اولیه، یعنی اون کتابا رو که من ملاحظه کردم خب یه کلیات، ولی ما می‌خوایم اگر دقیق وارد این موضوعات بشیم. الان فرض کنید مثلا در روانشناسی وقتی که ما پیش یک روانشناس میریم، انسان‌ها رو تقسیم می‌کنه از لحاظ روانی و برای هر کدوم یه روش خاصی برخورد داره، ولی این مثلا 42 کتابی که شما الان منتشر فرمودید یه کلیاتی است بسیار ساده و ابتدایی. همین هم مهم مانه، این که خدا نکرده از ارزش کار، ولی این که روش استخراج اینه که ما بیایم توی این موضوعات واقعی زندگی، اینها خیلی مسائلی که الان مردم ما با اونها مبتلا هستن و الان نمیتونن این مسیر خوب رو پیدا کنن و گرفتارن با این شبهات. اینها ما با اونها انشاءالله سرمایه گذاری بشه و اینها به اصطلاح بیاد توی جزئیات، کلیات رو تأثیر، نه اینکه قرآن حتی یه آیش هم تأثیر داره، ولی اگر ما اینها بیاریم و روش های زندگی در این امور جزئی رو بتونیم از قرآن استخراج کنیم که افراد بتونن اینها رو در تمام ابعاد زندگی، همونطور که فرمودید فردی، خانوادگی، اجتماعی، در ابعاد مختلف سیاسی اجتماعی اینها بتونن برخوردار بشن، باید بریم به اون سبک بله جزئیات و انشاءالله. بله کار بسیار ارزشمندیه، زحمت هم کشیدید، خوب هم پیش رفت الحمدلله. یه بار تکرار
الله الرحمن الرحیم. تشکر میکنم از جناب آقای ایستازاده که همچنین اجازه میفرمایند که کوچیک‌تر هم حرف بزنم. این جای عالی است، جای تشکر است پس‌گزارش که خواهش کنم. نه از خدمت شما، مشکلی که توی سیستم ما وجود داره ما شکل فرع قرآن هسته، میبینیم که خالصی خور قرآنی ما 80-70-90% بقیهش با توی روایت و این اثرش کجا ظاهر میشه، کجا با ما ایراد میگیرن، کجا کار ما معلوم میشه که اشکال داره. اگر در خاطر شریفتون آیات های از فرهنگ قرآن از این پژوهشگده و اندیشکده اعزام میشدن به جاهایی برای تبییناتی، خود حضرت علی هم بارها این ماموریت را تشریف بردید در کنار جاهای حسینی و جاهای بهمنی و جاهای محمدی. و دوستانمون از اشکالی که بر سیستم قرآنی ما وارد میشد این بود که شما همه کارتون قرآنی نیست، اینجا رفتیم تو روایت، روایت را که مثلا برای خودتون اجازه بدید کتابی که شما می‌نویسید. بنابراین باید شما می‌دونید که عدل پشت سر هم هست، یعنی اول قرآن وقتی تا همین که جای موسی باشه خود از اصالی هم ظاهرا دغدغه دارید که نرید بعد از قرآن سراغ ادله دیگه. بنابراین فکر می‌کنم که اگه مثل والا ما البته خب درست سبک و الگوی اینا میگیم، ولی پژوهشگده ما نمیدونم الگوی علمی و پژوهشی ما چی باشه. فکر میکنم از تایی جواد یا مولی بهترین الگو هستن برای این کار که هر وقت به قرآن میرسه میخواه یه جایی تبیین کنه به اصطلاح قرآن به قرآن انجام میده، تا جایی که میشه هم قرآن به قرآن ما نریم حالا روایت زود نریم جا دستمون تنگ میشه بریم جای دیگه. بنابراین توصیه میکنم که همون 90-95% بیشتر.
خب یکی از خانم ها هم بحث مواردی مطرح کردن که یکی فرمودن یکی از مهمترین راهکارهای تحقق این سبک زندگی یان اهمیت این مسئله رو درک کنند و این در گروه معرفت و شناخت آنهاست به سمت زندگی اسلامی و بحث این است که باید یک بد اراده محکم برای عملیاتی کردن آن. و بله برخی پایان‌نامه‌ها و رساله‌های دکتری در این خصوص به صورت علمی و کاربردی کار کردن، متأسفانه رساله‌ها و پایان‌نامه‌ها بایگانی شده و عملیاتی کردن آنها سرمایه‌گذاری نمی‌شود. یکم بحث خب این حالا بیاناتی بود که دوستان داشتن، اگر نکته خاصی هست چون حالا نکاتی دیگه هم بود حالا چون فرصت نیست. بله سوال جواب بدن اگر نکته خاصی از شما دارید در تکمیل بحث.
نه تشکر و قدردانی میکنم از محضر جناب استاد موسوی، جناب آقای استاد ظاهری و همچنین دبیر محترم جلسه جناب آقای دکتر قرسپان و همچنین زحمت جناب آقای میرزایی و برادر عزیزمون که لطف کردن در ضبط برنامه. در پایان آرزوی موفقیت برای همه عزیزان و رهروی راه قرآن کریم و عترت اهل بیت علیهم السلام رو برای همه عزیزان خواهانیم و السلام علیکم و رحمت الله.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. خب تقدیر و تشکر میکنیم از حضرت حجت الاسلام و المسلمین از آقای عیسی‌زاده که با ارائهشون روش استخراج سبک زندگی از آیات قرآن کریم در خدمتشون بودیم. انشالله این سلسله نشست ها در راستای کنگره و همچنین همایش مجلس علمی قرآن کریم ادامه پیدا خواهد کرد و طبق اطلاعی هایی که انشالله منتشر خواهد شد ما از این موضوعات بهره خواهیم بود و دوستان دیگری هم که تمایل دارن موضوعات خودشون رو ارائه بدن ما در خدمتشون هستیم، پیشنهاد بدن که از وجودشون در این مباحث استفاده بشه. در همینجا جلسه رو ختم میکنیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد Allah.